برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از همین رادیو، رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری صدایی است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، صدای شماست. به صدای خودتون گوش کنید، شنیدن این صدا را به دوستان و شنوندگان دیگر گوش زد بکنید. اما امروز پنجشنبه هست، 4 نوامبر 2010 که برابر با 13 آبان که روز دانشجو هم دانش آموز در ایران هستم میباشه. پشت میکروفون من کریم نوری هستم که در 90 دقیقه آینده با شما خواهم بود، اما در این برنامه سعی خواهم کرد با آذر ماجدی گفتگوی داشته باشیم در رابطه با انتخابات میان دوره آمریکا و شکست دموکرات ها و چه تأثیراتی در سیاست خارجی آمریکا میتونه این شکست داشته باشه. نظر آذر بازجدی رو در این مورد میپرسیم. در ضمن شنیدیم که گروه جندالله از طرف آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته. نظر آذر بازجدی رو در این مورد هم خواهیم پرسید و تلاش‌هایی که برای آلترناتیو سازی در خارج کشور از بخشی از نیروهای اپوزیسیون که خود رو سکولارهای سبز عنوان میکنند سوالی هست که حتما با آذر ماجدی در میان خواهیم گذاشت. در لابلای برنامه ترانهایی رو با هم خواهیم شنید و همچنین اخبار کارگری رو که حتما به اطلاعاتون خواهم رسوند. اطلاعیه هایی از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست که در این برنامه با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت و عنوان خبرها اعتصاب کارگران پالایشگاه های اسلویه هست و همچنین اعتصاب کارگران راه آهن. اخراج کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر عنوان اطلاعیه هایی هست که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده که نظر شما رو به این اطلاعیه ها جلب خواهم کرد، ولی قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. We'll be right back.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون پا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. از خونه ما نامیدی آن سفر کرده، گویا دعای منی خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوبه در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. شب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه هامون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون پا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.
شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در اینجا شنوندگان عزیز توجهتون رو به اطلاعیه‌ای که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری دیروز صادر شده جلب میکنم. این اطلاعیه در 12 آبان 89 یا 3 نوامبر 2010 صادر شده و عنوان اطلاعیه هست: اعتصاب کارگران پالایشگاه های اسلویه، اخراج 1000 نفر، دستگیری تعدادی از کارگران. بنا به خبر دریافتی، سه‌شنبه 10 آبان ماه حدود 1000 نفر از کارگران در فازهای 15 و 16 و 17 و 18 پالایشگاه های گاز اسلویه دست به اعتصاب زدند. دلیل اعتصاب کارگران اعتراض به عقب افتادن 4 ماه دستمزد و همینطور تعطیلی پروژه و اخراج دست جمعی 1000 کارگر است. تعدادی از کارگران را به جرم اغتشاش دستگیر کردند. همینطور روز دوشنبه 9 آبان در فازهای 1، 6 و 17 کمکاری و اعتصاب بوده، اما روز سه‌شنبه اعتصاب به فازهای دیگر 4 پالایشگاه گسترش یافته است. کارگران مقابل درب فازهای 16 و 17 تجمع کردند. بیشتر کارگران اعتصابی پروژه‌ای هستند. پروژه به دلیل نبود ماتریال تولیدی که میگویند کمبود آن به خاطر تحریم هاست، مدتی بود که عملا فلج بود و کار پیش نمی رفت. این پروژه در اختیار صنایع انرژی و شرکت‌های پیمانی وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا مانند شرکت سپانیزه است. حقوق کارگران بین 300 الی 600 هزار تومان است. کارگران گفتند حالا که اخراج هستیم اول حقوق معوق 4 ماه را پرداخت کنید. کارفرماها گفتند که شرکت‌ها پولی دریافت نکردند که به شما پرداخت کنند. به کارگران گفتند که تجمع را خاتمه دهید و بروید و بعد برای تصفیه حساب بیایید، اما کارگران بر دریافت فوری حقوقهایشان اصرار کردند و تا عصر به تجمعشان ادامه دادند. دیروز چهارشنبه کارگران مجدداً بیرون سایت تجمع کردند. نیروهای امنیتی اطراف کارگران را گرفتند و نمیگذارند دیگر کارگران به آنها نزدیک شوند. کارگران دیگر میخواهند به حمایت از همکاران اعتصابیشان به تجمع آنها بپیوندند، اما نیروهای امنیتی مانع میشوند. هر کسی، چه کارگر چه آبری پیاده، که بخواهد به تجمع کارگران روبروی سایت نزدیک شود دستگیر میشود. بنا به خبر دیروز کارگران محل را ترک نکردند و شب را همانجا ماندند. کارگران اسلویه، متحدانه برای آزادی همکارانتان و نقد کردن دستمزدها و مقابله با سیاست اخراج دست جمعی بایستید. تلاش کنید کارگران بخش‌های دیگر را در حمایت از خود وارد اعتصاب و اعتراض کنید، حتی اگر نیروهای امنیتی مانع پیوستن کارگران به هم دیگر می شوند، می توان در هر پالایشگاه در حمایت از خواسته های همکارانتان وارد اعتصاب شد. توضیحات کارفرماها را نباید پذیرفت. ما از سود حاصل از تولید و قراردادهای این شرکت‌ها چیزی نصیبمان نشده تا حالا در ورشکستگی و توقف تولید سهمی به عهده بگیریم. کار کرده ایم و دستمزدهایمان را می خواهیم. کارگران پروژه‌ای نه فقط باید خواهان نقد کردن دستمزدهایشان باشند، بلکه باید با سیاست اخراج دست جمعی مقابله کنند. اگر کار ندارند باید بیمه بگیرند. برخواست آزادی فوری دوستانشان، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، تجدید قراردادها و لغو سیاست اخراج اصرار کنند. کارگر زندانی آزاد باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. دوستان عزیز، اطلاعیه رو که شنیدید از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری به تاریخ چهارشنبه 12 آبان صادر شده بود در رابطه با اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های اسلویه. با هم به ترانه گوش می‌کنیم و بعد به استودیو برمی‌گردیم. We'll be right back. شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با آذر ماجدی از کادرهای رهبری حزب در این بخش گفتگوی خواهیم داشت. آذر ماجدی، به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدید.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری خوش.
آذر ماجدی، این روزها انتخابات میان دوره تو آمریکا بود و بخشن شکست دموکرات ها را این انتخابات در پی داشت. این شکست دموکرات ها چه تأثیری میتونه توی سیاست خارجی آمریکا به صورت کلی داشته باشه؟
جمهوری خواهان لاقل بخشی از جریان راسترشون خواهان حتی حمله نظامی به ایران بودند و یا اینکه مثلا تحریم‌های شدیدتر بودند. این سیاست باید به خاطر داشته باشیم که وقتی بوش رئیس جمهور بود هم مسئله حمله به ایران اومد رو میز ریاست جمهوری و دولت آمریکا و از طرف خود سازمان سیا اعلام شد که نه، رژیم قصد بمب‌سازی نداره و مجبور شدن که عقب بنشینن. یعنی عملا حتی وقتی بوش رئیس جمهور بود هیئت حاکمه آمریکا جناح فائقش قصد حمله نداشت یا حمله رو پاسخ مناسب نمیدید، ولی میدیدیم که اواخر اوباما هم اشاراتی به این مسئله کرد. در نتیجه من راستش تصور نمی کنم که زیاد تغییر بکنه. اولا سنا هنوز اکثریت با دموکرات هاست، توی کنگره هست که اکثریت با جمهوری خواه شده و خب روشنه که به یه سیاست هایی جمهوری خواه حمله خواهند کرد. فکر میکنم که اولین سیاستی رو که تلاش کنن بهش حمله کنن همون لایحه دست و پا شکسته ای که در مورد درمان بیمه درمان نسبتا عمومی تصیب شد توسط کنگره آمریکا خواهد بود. در مورد سیاست علیه ایران ممکنه یه مقداری تند و تیزتر شروع کنن به حملات زبانی یا رو بحث تحریم برن، ولی اینطوری نیست که فقط کنگره آمریکا به خاطر اینکه جمهوری خواه توش زیادتر شدن بتونه سیاست رو به شدت به یک طرف بکشونه. در نتیجه هیلاری کلینتون بلافاصله اعلام کرده که سیاست خارجی دولت اوباما تغییر نخواهد کرد. حرف هیلاری کلینتون لزوماً درست ممکنه در نیاد، ولی من شخصا فکر نمی کنم که همین که توی کنگره اکثریت پیدا کردن جمهوری خواها بلافاصله توی سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر فاحشی رو ما شاهد باشیم.
آذر ماجدی، در بخشی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی که همیشه از همون اپوزیسیونی که تاک پوش میگفتن بالاخره یه تحرکاتی شروع شده، فکر میکنیم که دست بالا داشتن به حساب جمهوری خواهان بتونه یک نهرنگی یا به حساب یه قدرتی به این نیروهای اپوزیسیون در اپوزیسیون ایرانی بده؟
من دوباره برمیگردم به دوران بوش. دوران بوش وقتی که بحث حمله شد بخشی از جریانات اپوزیسیون راست ضد جمهوری اسلامی از بوش خواستن که حمله بکنه به ایران و ویلکام بوش گفتن، و بعد وقتی اون فاجعه رو تو عراق دیدن خودشون خاموش شدن بعد از مدتی و صدای ازشون در نیومد. قطعا لابیئیسم همیشه هست، لابیئیسم از طرف های مختلف، منتها این که ممکنم حتما همیشه هم وقتی که جمهوری خواه میان سر کار اینا خب خوشحالتر میشن، ولی این که و ممکنه لابیئیسمشون رو تشدید بکنن، ولی نمیدونم چه مسئله جنگ لااقل هنوز توی دستور آمریکا نیست مگه اینکه تغییرات جدیتری رخ بده.
آذر ماجدی، در طی هفته گذشته ما شاهد بسیاری سری از انفجارهای بمب‌های پاکتی بودیم و هزار و یک داستان از این که تروریست بگیرن و بمب‌های تروری میفرستن از این داستان. بعضی از مفسران میگن که این یه ارتباط با انتخابات آمریکا داشته. نظر شما در این مورد چیه؟
میتونه اینطوری بوده باشه. مسئله سر اینه که شما باید توجه داشته باشید که اسلامیست ها جریان اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی یکی از رهبران اصلی اون هست، سیاستش تو سطح منطقه و بین المللی سیاست تنش آفرینی و کانون بحران و آشوب درست کردنه. این سیاست کلن در رابطه با جنگ تروریست ها ما شاهد بودیم که تداوم داشته، از قضیه کلن از بعد از پایان جنگ سرد ما شاهد کانونهای بحران و تنش‌آفرینی توی آفریقا و توی بخشهای از آسیا و خاورمیانه و شدتش تو خاورمیانه بودیم. جمهوری اسلامی دست جدی داره توی این قضیه. این کیسه پولایی که رد و بدل میکنه عملا به خاطر همین مسئله است. تو افغانستان الان جمهوری اسلامی دست داره و این کیسه پولایی که به دولت به کرزای داده، بحثی درش بود که در رابطه با اینی که به رؤسای عشایر بده تا طالبان رو بیارن نزدیک، برای اینکه جمهوری اسلامی رو اون داره سرمایه گذاری میکنه. حمله به عراق باعث شد که جمهوری اسلامی پاش تو عراق باز بشه. یک عالم بمب همین چند روزه توی عراق منفجر شده. یکی از فجایع اون بمبی بود که توی کلیسای کاتولیک گذاشتن و تعداد زیادی کشته شدن. بعد توی محلاتی که بهش میگن محلات شیعه نشین بمب گذاشتن، تعدادی اونجا کشته شدن. بعد اون بمب کارگویی بود که از یمن به قصد آمریکا فرستاده بودن که توی انگلیس کشف شد، بمب‌هایی که برای سارکوزی فرستاده شد. حالا این وسط یه سری بمب هم به سفارت‌های مختلف توی آتن فرستاده شده، مثلا مکزیک و یکی دو تا کشور دیگر رو پلیس کشف کرده، ولی بلغارستان و سوئیس، به سوئیس منفجر شده بمب تو سفارت، بلغارستان زنگ زده به پلیس کمک خواسته. اینها فضا رو، و تو فرانسه همین موقع که اتفاقا اعتصابات وسیع بود تو فرانسه، گفته بودن برج ایفل رو میخوان بمب گذاری کنن. این فضای تنش آفرینی، فضای آشوب، کانون بحران، سیاست دو طرف تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی هست و من شخصا تصور میکنم که جمهوری اسلامی تو این دست داره. و این سفر اخیر احمدی نژاد به لبنان، الان سفیر وزیر ارشاد به قطر و این پولایی که رو شده که تو این کیسه ها دست به دست میشه، اینها همه در این جهته. برای جمهوری اسلامی تا زمانی که کانون بحران و تنش در منطقه وجود داره، برای سیاست هاش و حفظ خودش اساسی و مهمه. تا زمانی که فلسطین و اسرائیل تو بینشون جنگه، غزه به اون شکله و همینطور بمبگذاری های مختلف، کمک هایی که به حزب الله میکنه، اینها رو به عنوان یک سیاست کانون بحران و استراتژی عمومی اسلام سیاسی در رأسش جمهوری اسلامی باید ببینیم. و از اون طرف همینطور تروریسم دولتی. اینکه حالا زمان انتخابات تشدید شده، واقعا به انتخابات ربط داره یا نه، راستش میتونه ربط داشته باشه، ولی من بیشتر فکر میکنم شاید ربط داره به وضعیت جمهوری اسلامی.
آذر ماجدی، ما توی این انتخابات تمام مفسران به حساب اینطوری تفسیر میکنن که مردم از به حساب رفرم های اوباما دلسرد شدن و فکر میکنن که نمیتونه رفرمی رو به وجود بیاره و به خاطر این به حساب به جمهوری خواهان رأی دادن. و از یه طرفی عنوان میکنن که اوباما داره سیاست سوسیالیستی رو پیش میبره. نظرتون در این مورد چیه؟
ببینید، این تمام توهمی هست که توی جهان امروز نسبت به دموکراسی و یعنی دقیقاً دموکراسی پارلمانی وجود داره. مبحثی که ما سالهاست راجع بهش بحث کردیم. من شنوندگان عزیز رو رجوع میدم به سایت منصور حکمت که در اون مقاله دموکراسی توهم واقعیات و توهمات، اگه اسم اشتباه نکرده باشم، ولی پیداش خواهند کرد، این مطلب رو با دقت مطالعه بکنن. کاملا واقعیت و توهماتی که نسبت به دموکراسی، دموکراسی پارلمانی تو جهان بین مردم تو طبقه کارگر وجود داره رو اونجا میتونن ببینن. این دقیقاً انتظارش میرفت. ببینید، اوباما اونقدر رأی آورد به خاطر اینکه مردم اومدن یه نای بزرگ بگن به بوش، به نئوکنسرواتیسم، به تمام اون وضعیتی که دنیا دچار شده بود، از یه طرف وضعیت خود مردم در آمریکا، حمله به افغانستان، حمله به عراق و غیره ذلک. و ممکنه که و توهمات زیادی رو روی اوباما ساختند. اوباما معلوم بود کار زیادی نمیتونه بکنه و نمیخواد بکنه. اوباما روی موج نعب بوش اومد سر کار و الان مردم نگاه میکنن میبینن وضع اقتصادی بحرانش هی داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، بحرانی که ربطیش مشخصا به اوباما نداره، این بحران سرمایه‌داریه که وقتش رسیده و این بار چون عقب افتاده اتفاقا با عمق شدیدتری داره میاد. میلیون ها نفر بی خانمان شدن، خونه هاشون از دست دادن، نرخ بیکاری دهه ها بود به این بالایی نبوده تو آمریکا. طبق آماری 52 یا 3 میلیون نفر تو آمریکا از بیمه درمان، هر نوع هر ذره بیمه درمان بی بهرن، محرومن. بعضی از نقاط آمریکا مثل عقب مونده فقیرترین نقاط آفریقاست، مردم تو این شرایط زندگی میکنن. این جامعه آمریکاست. اوباما اومد یه سری رتوریک گفت و یه سری آژیتاسیون کرد و مردم توش یه امیدی دیدن. گفتم توی اون موج نعب بوش خیلی روشن بود که اوباما نه میتونه و نه میخواد کار زیادی بکنه. میخواست به اصطلاح بیمه جهان شمول درمانی رو بیاره، این واقعیتیه. منتها آنچنان فشاری از طرف راست تو جامعه اومد که اینا به یه سری سازش ها رسیدن و عملا یه چیز عقیمی رو تصویب کردن که حالا جمهوری خواها گفتن میخوان پس بگیرن. یه همچین اتفاقی که تو آمریکا داره میفته کاملا قابل پیشبینی بود همون روزی که اوباما با اون رأی و با اون محبوبیت بالا انتخاب شد. اینو میشه دید، جامعه سرمایه‌داری، دموکراسی پارلمانی یک توهمی هست به اینکه مردم واقعا نقشی دارن. یه رئیس جمهور آمریکا یک سیاستی رو نمایندگی میکنه ولی نه قدرت آنچنانی داره و نه اگر قرار بود سیاستهایی واقعا سوسیالیستی پیاده کنه انتخاب میشد، اصلا اجازه داده میشد به طرق مختلف. هیئت حاکمه چه دموکرات سر کار باشه چه جمهوری ها، هیئت آمریکا، هیئت حاکمه جامعه سرمایه‌داری کشور قطب تروریستی آمریکاست. حالا یه ذره ممکنه چپتر باشه یا یه ذره راستر باشه تو سیاست خارجی یا در ارتباط با رفاه اجتماعی. اوباما میخواست یه کار جزئی، رفرمای جزئی ایجاد بکنه که عملا اون هم به طرق مختلف نشد. و این چیزی که اتفاق افتاده اینه که من فکر میکنم یه بخشی از که به اوباما رأی داده بودن الان بخشی به رفتن سراغ ریپابلیکن ها، بیشتر یه بخشی رأی ندادن. من فکر میکنم این اتفاق هست که ما شاهدش بودیم. ایده ای که قبلا هم رأی نمیدادن با اوباما ذوق و شوقی پیدا کردن و بعد کاملا به دلسردی انجامید. این توهم داشتن به دموکراسی پارلمانی توی جامعه سرمایه‌داری هست که مردم رو به این شرایط دلسردی میندازه و اینطور نوسانات رو در سیاست تو این کشورها ایجاد میکنه.
آذر ماجدی، اما اتفاقی که به نظر منم جالب هستش نیرو گرفتن به نیروهای است تو آمریکا که به کلیسا و مذهب حسابی خودشونو بستن و از اون افکار ارتجاعی و تهجر گروه وسطا واقعا دارن حمایت میکنن، مثل مثلا گروه تی پارتی یا معمول گروه چای، چی میگن بهش، اینا هستن،
حزب چای.
چرا این نوع نیروها الان مثلا توی آمریکا امروز میتونن اینقدر مورد توجه جامعه قرار بگیرن؟
من فکر میکنم این قانونمندی جامعه است در شرایط بحران. در شرایط بحران جریاناتی که در مرکز سیاست هستن جای زیادی ندارن. یا چپ باید بیاد با سیاست قوی و آلترناتیو قوی و با نیرو بکوبه یا جریان راست میاد جلو. این رو ما بارها در طول تاریخ تو قرن بیستم شاهدش بودیم. جنگ جهانی اول اون دوره بود، جنگ جهانی دوم رو شاهد بودیم، فاشیسم عروجش رو تو آلمان دیدیم و جنگ ها رو دیدیم، انقلاب اکتبر رو دیدیم، انقلاب های دیگر رو دیدیم تو همچین شرایطی. این قانونمندی مبارزه طبقاتی و جامعه سرمایه‌داری هست. در نتیجه اگر شما نتونید یک آلترناتیو چپ بذارید جلوی جامعه، یک آلترناتیو چپ معتبر بذارید جلوی مردم که میتونه به طور واقعی تغییر ایجاد بکنه، راست با جفنگیاتش میاد جلو. تا فرضاً توی سوئد شما توجه کنید تو انتخابات اخیر یه حزب راسیستی تازه تأسیس نمیدونم چند درصد آرا رو به دست آورد. توی اتریش همینطور، راست اونجا همیشه یه جای پایگاهی داشته ولی داره قوی تر میشه، تو آلمان داره قوی تر میشه راست. توی فرانسه دولتی که سرکار سیاست‌های راست رو پیشه کرده، چه در رابطه با رفاه اجتماعی، دولت راست هست ولی سیاست‌های راست افراطی رو حتی داره میاره در مورد مثلا کولی‌ها یا روماها که اونطور اخراجشون کرد، تا اونجایی که به مسئله راسیسم و ایمیگرانت ها و مهاجرا برمیگرده و بعد سیاه. ولی در عوض در مقابل شما تو فرانسه یک چپ قوی سر بلند کرد، وایساد. تو جامعه انگلیس راست اومده داره افراطی ترین سیاست های اقتصادی رو توی جامعه پیاده میکنه و از اون ور فرانسه و انگلیس دارن با هم دیگه دست میدن و سیاست های نظامی مشترک رو دارن به پیش میبرن. توی همچین شرایطی چپ و راست در مقابل هم قرار میگیرن، مرکز سیاست نمیتونه آنچنان جایی داشته باشه. توی آمریکا وقتی که مردم میبینن که سیاست‌های مرکزی که فرضاً اوباما میخواست نمیتونه به جایی برسه، چپ هم اونطوری نمیتونه نمودی از خودش داشته باشه، جفنگیاتی مثل تی پارتی یا حزب چای میاد جلو که وقتی به حرفاشون گوش میدید واقعاً هیچ یک ذره منطق، عقلایی بودن توش نیست، فقط جفنگیاته و روی دست راستی ترین خرافی ترین نظریات دارن مردم رو میکشونن پای صندوق رای. اینا یه دوره هستن و دوباره کنار زده میشن، منتها اینها قانونمندی دوران بحران جامعه سرمایه‌داریه. All of your curves and girl, you know I'm liking all the things you're doing, especially in the mother girls, but checking out your moves and girl, I want it the way you're turning me on. I can't even begin. You're so hot like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, cause we're tripping, cause no other guys be looking at you, cause you're so damn fine. Really blows my mind. Girl, it's all about you. So what we gonna do? Get on the floor. No need stilettos skirt, stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl? I can hold back some hot stuff. It's all that I need. So while we're waiting on the floor, as I pull you close in, hands all up my back with my arms wrapped around your waist, and temperature be rising, beat straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl. Let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? I've been away, be a straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what a feeling. Especially when you spin around up on my, and I ain't even playing. So many things I wanna do. You made me wanna go home with you. So maybe, girl, you like to think it through. But right now, it's all about me and you. So get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in the skirt, stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl? I can't hold back some hot stuff. It's all that I need. So I'm waiting. Get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in the skirt, stilettos on, shaking all that.
Stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl?
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با آذر ماجدی صحبت می کنیم. آذر ماجدی، همونطوری که می دونین، گروه جندالله رو آمریکا توی لیست گروه های تروریستیش قرار داده. نظر شما در این مورد چیه؟
جندالله یه جریان واقعا تروریستی اسلامی هست، مثل یه جریان شبیه القاعده و اینها هست. میدونم که عده‌ای میخوان جندالله رو وصف کنن به ستم ملی یا نمایندگی رفع ستم ملی، ولی اینا واقعا بی ربطه و پوچه. و جندالله تا اونجایی که شناختی که من ازش پیدا کردم و سیاستهایی که اتخاذ کرده و حرکاتهایی که انجام داده، یه جریان تروریست اسلامی مثل القاعده و جریانات تروریستی اسلامی دیگه تو پاکستان و غیره.
خب فرقش مثلا با سازمان مجاهدین چی هست که آدم معمولا محکوم میکنه که این گروه ها تو توی لیست تروریستی قرار دادن؟
سازمان مجاهدین علارغم اینکه ما صرف نظر از اینکه ما با سیاستهاش، با استراتژیش، با افقش، با حرکتاش، همه چیش مخالف هستیم، یه سازمان اپوزیسیون جمهوری اسلامیه و بعضا عملیاتهای انجام داده. منتها این یک سازمان اپوزیسیونه و وقتی که دولتهای غربی مجاهدین رو میذارن توی تروریسم، دارن عملا چراغ سبز نشون میدن به رژیم اسلامی، دارن بازی میکنن. توطئه هایی هست که این دولت ها پشت صحنه دارن با جمهوری اسلامی در واقع نقشه میکشن سرش. ولی به همین خاطر اگر ما هیچ شرط داره که با سیاست های مجاهدین کاملا مخالفیم، نقدش کردیم و یک جریان فرقه‌ای میدونیم سازمان مجاهدین رو، ولی در مقابل چنین تفندهایی از طرف دولت‌های غربی، یه دوره آمریکا مدت طولانی و انگلیس سازمان مجاهدین رو وقتی توی عنوان لیست تروریست میذارن، این رو باید در مقابلش ایستاد. مورد دیگه‌ای هم داشتیم که برخی دیگه از اپوزیسیون رو اینترپل اسامیشون رو گذاشته بودن توی سایتوس و غیر و زالک. مهم نظراتشون موافقیم یا مخالفیم، وقتی چنین خطراتی اپوزیسیون رو تهدید میکنه، ما در مقابلش میستیم، چون این یعنی قدرت جمهوری اسلامی، این یعنی دسیسه ها و توطئه هایی که هستش، مماشاتی هست که دولت های غربی دارن با جمهوری اسلامی میکنن. ولی سازمان جندالله یه سازمان تروریستی اسلامی هست که از طرف دولت پاکستان حمایت میشه.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، اوضاع تو ایران از لحاظ اقتصادی به یک سمت واقعا فلاکتباری برای بخش وسیع از مردم پیش میره و خب امروز هم که همین آزادسازی قیمت ها یا بسا از بین بردن سوبسید ها هستش، فکر میکنیم واقعا تو ایران موزل اصلی مسئله اقتصاد هست؟
مسئله اقتصاد به این معنی که فقر و فلاکت وسیع به مسئله اصلی مردم جامعه تبدیل شده، به این معنا مسئله اقتصاد است. ولی به این معنا که آیا وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، همونطوری که مثلا غرب رو میبینید، الان ما از بحران اقتصادی راجبش صحبت میکنیم، میگیم که بحران سرمایه‌داریه و این بحران سرمایه‌داری باعث شده که چنین اوضاع سخت و فقری رو دولت‌ها دارن و بورژوازی داره تحمیل میکنه به مردم. در مورد جمهوری اسلامی این نیست. جمهوری اسلامی یک بنبست اقتصادی داشته، از اولین روز داشته و ما این رو بارها در موردش صحبت کردیم. جمهوری اسلامی دقیقاً به خاطر نوع نظام سیاسی ایدئولوژیکی که داره، نمیتونه به دولت متعارف نظام سرمایه‌داری تبدیل بشه و این بنبست سیاسی باعث میشه که به یک بنبست اقتصادی دچار شده باشه. البته بحران اقتصادی که اخیراً جهان رو گرفته حتما تشدید کرده وضعیت بحرانی اقتصادی تو ایران، تا تحریم ها حتما تشدید کرده، ولی جمهوری اسلامی حسابش به این معنا جداست از کشورهای دیگه، مثلا مثل اروپا یا بعضی کشورهای دیگه آسیایی.
آذر مازدی معمولا خب میگن که اقتصاد به اساس زیرپایه هستش و حرف اولو داره میزنه. این توی اعتراضات سال گذشته و به اساس سالی که گذشت و مردم شدیدن اعتراض کردن و سعی کردن این اعتراضاتو به یه جناح به اساس حکومت ربط بدن، فکر میکنین که این دوتا جناح چه فرق اساسی تو این زمینه میتونستن داشته باشن که چطوری مثلا بخوان رفاهیت مردم رو تامین بکنن؟
به طور واقعی هیچ کدوم از این دوتا جناح نمیتونن رفاه رو تو جامعه ایران تامین بکنن. بستر اینه که ممکنه یه اختلافات جزئی اینجا و اونجا با هم دیگه داشته باشن، ولی این دوتا جناح هر دوتا خواهان حفظ و بقای رژیم اسلامی هست و تا زمانی که این رژیم سر کاره، مردم در فقر و فلاکت زندگی خواهند کرد و یک آب خوش از گلوشون پایین نخواهد رفت. تا اونجا هم که سیاست سوبسید و یارانه ها و غیره برمیگرده، اول از طرف تو زمان دولت خاتمی مطرح شد، از طرف جریانات به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی مطرح شد و الان داره از طرف احمدی نژاد، دولت احمدی نژاد پیاده میشه. لذا تفاوتی بین این دوتا نیست و نخواهد بود و نمیتونه باشه، چون جمهوری اسلامی یعنی فقر، یعنی فلاکت، یعنی بدبختی برای مردم. چه موسوی باشه چه احمدی نژاد باشه، این فقر و فلاکت به اصطلاح میگن آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته، یک همچین این ضرب و مثل هست که در مورد هر دوتا اینا صدق میکنه تا اونجایی که به مردم برمیگرده. به طور واقعی تغییری در از نظر فقر و کاهش فقر و فلاکت برای مردم نخواهد داشت.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، امروزها اعتراضاتی تو جامعه ایران رو ما میبینیم که به حساب بازنشستگان به تأمین اجتماعی خودشون اعتراض دارن و گویا دولت پولی را که خود اینا برای روزه بازنشستگی و تأمین درمانی اینا پس انداز کردن بالا کشیده، این انسان ها چه کار میتونن بکنن؟ دستشون به کجا بنده؟
این که این رژیم یه رژیم جنایتکاره، سرکوبگره، استثمار شدید و مفتخوری شدید آخوندی اسلامی رو اضافه کرده به تمام ابعاد یه نظام سرکوبگر سرمایه‌داری. این رو همه میدونن، پول همه رو خوردن، پول همه رو بالا کشیدن، کارخونه ها رو میبندن، وام گرفتن از بانک برای کارخونه ها، بعد کارخونه ها رو میبندن، وام ها رو برمیدارن، پولاشو میفرستن خارج. در این حال بحران سیاسی عظیمی که رژیم باهاش دست به گریبانه باعث شده که بسیاری دارن کرور کرور پول خارج میکنن از کشور، اتفاقی که همیشه توی همچین شرایطی میفته. طبقات بالا توی بحران سیاسی از ترسی که ثروتشون از دست بدن و بخور بخوراشون به پایان داره میرسه شروع میکنن پول خارج کردن. این اتفاق داره میفته. همین امروز خبری اطلاعی از طرف حزب اتحاد، دیروز بود که اطلاعی از طرف حزب اتحاد کمونیست کارگری منتشر شد مبنی بر اعتصاب در پالایشگاه عسلویه سر اینکه کارگرها رو دارن اخراج میکنن و 4 ماه حقوقشون رو ندادن. این واقعیت جامعه ایران هست، معلومه که پول اینا رو هم میخورن. چی کار باید کرد؟ میدونم این ممکنه بگن که خب این که آخه نشد، ولی جواب اینه. به طور واقعی جواب سرنگونی جمهوری اسلامیه. تا زمانی که این رژیم سر کاره، یک بار دیگه میگم، یک آب خوش از گلوی مردم پایین نمیره، یک خواب خوش مردم نخواهند داشت. حالا چطوری؟ خب مردم میگن ما اومدیم بیرون و ریختیم بیرون و کشتم دادیم و شکنجم شدیم و زندانی هم دادیم، میخواستیم این رژیم رو بندازیم دیگه. درسته سبزا گفتن سر رأی من بود و رأی من کو، ولی ما که اینو نمیخواستیم، ما همینو گفتیم. گفتیم مردم اومده بودن سرنگون کنن. ببینید، مردم تا زمانی که متفرقن، تا زمانی که تشکل ندارن، این رژیم میتونه سرکوبشون کنه. مسئله اتحاد و تشکل دو تا رکن اساسی مبارزه، چه برای دریافت حقوق بازنشستگی، برای دریافت حقوق معوقه است، مبارزه علیه فقر و فلاکتی که به مردم تحمیل شده، از حلقوم این رژیم در آوردن حق و حقوق مردم و همچنین سرنگونی رژیم. تمام اینها تشکل و اتحاد، این دوتا کلید اصلی قضیه است. در نتیجه توصیه ما این هست که باید توی کارخونه ها و تو محل کار شورا ساخته بشه، مجامع عمومی به طور منظم تشکیل بشه، کارگرا و کارکنان جمع بشن، راجع به هر مسئله تصمیم بگیرن و با هم و کنار هم این تصمیمات رو ببرن جلو. وقتی این کارو بکنن دیگه اینطوری نیست که جمهوری اسلامی بتونه بیاد دو نفر رو بگیره مبارزه رو تموم بکنه بره پی کارش. همه اونجا هستن، همه دخیلن، تو تصمیم دخیلن، تو مبارزه دخیلن، تو فعالیت دخیلن. میخواد چیکار کنه؟ میخواد بره تمام مردم ایرانو بگیره دستگیر کنه؟ از اون طرف تشکیل شوراها در محلات، در محیط زیست، اونجایی که زندگی میکنیم، تو هر محله‌ای باید دو سه نفر آدم بیفتن جلو، برن در بزنن، مردم رو جمع کنن، بگن شورا بسازیم، مجامع عمومی رو برگزار کنن که تو صف گوشت و نون و تو صف یارانه و تو صف هر چیزی که هستن این شوراها مردم رو به اعتراض ترغیب بکنن، بتونن اعتراض کنن. میدونم الان سیاست محله محور آورده و ریخته، میخواد 200 محله رو گرفته، میخواد سرکوب کنه، میخواد تو نطفه خفه کنه. ما باید بدل بزنیم در مقابل این سیاست. 200 محله رو گرفته دیگه، اگه 500 محله شورا درست کنه اعتراض کنه چی کار میکنه؟ چطوری باشون مقابله میکنه؟ نمیتونه. مسئله بر سر اینه که این رژیم به شدت وقیه و تا اونجایی که میتونه میزنه، میکوبه، میخوره، میخواد بکشه بیرون. ولی ما مردم 70 میلیون جمعیت میتونن و باید خودشون رو تو شوراها متشکل کنن و متحد وایسن. مثلا الان باید متحدانه مردم همه تصمیم بگیرن یا اکثریت مردم تصمیم بگیرن که قبض آب و برق و گاز و پرداخت نمی کنن. اگر اکثریت مردم پرداخت نکنن رژیم چیکار میتونه بکنه؟ کاری از دستش بر نمیاد، غلطی نمیتونه بکنه. این مسئله اساسی. یا جوونها همیشه تو هر جامعه ای رکن پایه اساسی مبارزه رادیکالن علیه نظام سرکوب، علیه دیکتاتوری، علیه به عنوان نیروی اپوزیسیون رادیکال. باید این جوونها جمع بشن و شورای سرخا تشکیل بدن و با این ترتیب پیشاپیش مبارزه قرار بگیرن. طبقه کارگر الان باید با تشکیل شوراهاش، با برگزاری منظم مجامع عمومیش، رأس و رهبر مبارزه اجتماعی علیه فقر و فلاکت و گرسنگی قرار بگیره. فرانسه دیدیم، مبارزه فرانسه هنوز تموم نشده، ادامه داره. اونجا بعد از مدت‌ها طبقه کارگر این قدرت رو از خودش نشون داد و در پیشا پیش مبارزه اجتماعی برای عدالت حرکت کرد و دو سوم مردم فرانسه رو پشت خودش آورد.
از غبار غم بوی تازگی میده سبززار، دونه های شبنم رو برگ هر شاخه گلی مونده یادگار. از کوچه میاد با صدای پاش، میزنه به شیشه با قطره هاش، میپیچه صداش توی هر خونه باز. تا که از غبار غم پاک کنیم دلها رو، تا که از عاطفه سیراب کنیم گلها رو، تا مثل رنگین کمونا موقع رفتن بارون توی آسمون دلها بمونن خاطره هامون. بیا تا بارون باشیم، بیا تا بارون
آذر ماجدی، ما تو اعتراضات اخیر و بخشن همه جا این عنوان میشه که خب مردم اومدن خیابون، مردم اومدن اعتراض کردن و از یک رهبری به اسم منسجم رهبری که بتونه این حرکات رو پیش ببره جاش خالی بود. الان در بخشی از اپوزیسیون که خودشون رو سکولارای سبز عنوان میکنن، خواهان یه نوع آلترناتیو سازی در خارج هستن که بتونن این اعتراضات رهبری کنن. نظرت در این مورد چیه؟
هر کسی مختار مجاز و محق و موجهی که بخواد خودش رو به عنوان آلترناتیو آرایش بده، ولی اینکه آیا این یه آلترناتیو معتبره، آیا این آلترناتیو جایی داره، به نظر من خیر. سبز به معنی یه جنبش سبز اسلامی بود، تموم شد و رفت به این معناش. میدونم که هنوز موسوی اینا سر کارن، ولی مردم خیلی روشن گفتن که میخوان جمهوری اسلامی رو بندازن. بحث رأی من کو، اینها همش بهانه‌ای بوده. این که اینا میان یه شعارهای مختلفی رو میدن و هی دور هم جمع میشن و این بخش از اپوزیسیون که بعضن الان بخشی از ملی اسلامی ها با اپوزیسیون راست پروغرب با هم دیگه اومدن سعی میکنن که آلترناتیف هایی بسازن. الان مدت هاست یه زمانی 1,000,000 امضا برای رفراندوم بود، یه زمانی نافرمانی مدنی بود، هر زمانی یه چیزی رو علم کردن، میان و سعی میکنن معدل بگیرن و خودشون رو به اصطلاح محبوب قلب مردم جلوه بدن، یه چیز کوچیکی رو اعلام بکنن و از اون طرف میدیای غربی هم میریزه و باشون مصاحبه میکنه و سعی میکنه علمشون کنه، تموم میشه میرن پیکارشون، برای اینکه به طور واقعی پایه اجتماعی ندارن و خواست مردم رو نمیتونن نمایندگی کنن.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستیم. با آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگویی داریم. آذر ماجدی، اخیرا شما در کنفرانسی تو لندن که از طرف سازمان بین المللی حقوق اقلیت‌ها ترتیب داده شده بوده بود شرکت داشتین. محتوای این کنفرانس چی بود و بیشتر می‌خواست به چه مسائلی بپردازه؟
سازمان حقوق اقلیت ها، اسمش به انگلیسی البته به این شکل هست، Minority Rights Group International، اینها یه سازمانی هستن که مسئله دفاع از حقوق اقلیت ها رو دستورشون دارن. اینها برای اینکه الان اخیراً بحث آزادی بیان و تقابلش با آزادی مذهب به شدت تو این 7-8 سال اخیر توی اروپا مطرحه و الان مسئله ممنوعیت برقه تو دو سه تا کشور اروپایی به عنوان یه مسئله داغی مطرح شده. فرانسه ممنوع کرد، بلژیک ممنوع شد، منتها به خاطر مسائلی هنوز پیاده نشده. تو هلند بحثش بود و تا اونجا یکی دو تا جای دیگه هم این کارو کردن. اینها میخواستن که سیاست خودشون رو در قبال این ممنوعیت برقه و مسئله آزادی بیان و آزادی و مذهب باز تعریف بکنن، تبیین بکنن. برای این قضیه سمیناری تشکیل داده بودن، این سمینار درونی بود، سمینار عمومی و باز برای مردم نبود و تعدادی مهمان دعوت کرده بودن به عنوان سخنران از جاناتان هیوود، مدیر انجمن قلم انگلیس، و من دعوت کرده بودن که سخنرانی کنیم و دو سه نفر از خود شورای این سازمان هم نظر سازمان رو در مقابل بحث‌های ما قرار بدن و بحث و دیبیت و این بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ انجام بگیره و ظرف 3 ساعتی که به این بحث اختصاص داده بودن، 4 ساعتی که به این بحث اختصاص داده بودن، بتونن یه سری مسائل رو برای خودشون روشن بکنن. مسئله آزادی بیان، آزادی مذهب و در این حال مسئله ممنوعیت برقه، اینها مسائلی بود که منظور نظر اونها بود که در موردش بحث بشه.
خب آذر ماجدی، مسئله آزادی بیان در چه عمروده‌ای بود؟ آیا آزادی بیان تو جوامع اروپایی هست یا اصلا در حالت کلی بود؟
بحثشون بیشتر توی جوام در به این طوری بگم که بیشتر اونجا مسئله حقوق اقلیت ها رو مطرح میکردن، در نتیجه فرزن البته تو کشور هند و سنگاپور و اینها هم کسانی بودن که در موردش صحبت کردن. منتها میدونید اشکال تعریف اقلیت به همین مسئله است. مثلا میگن آزادی و حقوق اقلیت های مسلمان، در نتیجه اون وقت میرسه بحث به اینکه چقدر دست اسلامی ها رو باز بذارن یا نذارن. یا مثلا الان مثلا توی فرزن اروپا مسلمون ها تو اقلیت هستن، یا مثلا اقلیت های ملی و نژادی و غیر و ذالک. این بیشتر عمومی میدیدن چون یه سازمان بین المللیه، ولی با تاکید بیشتر به سمت غرب.
آذر ماجدی، یک سوال آخری داشتم، مزاحمتون زیاد نخواهم شد. همونطور که میدونین دیروز امروز به هیئتی از طرف به همین پارلمنتاریست های جمهوری اسلامی به سوئد اومده و از مجلس سوئد میخواد بازدید بکنه. سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگر در رابطه با این به صاف ملاقات های رژیم در خارج چی هست؟
ما بارها اعلام کردیم که جمهوری اسلامی نماینده مردم نیست و این سفارت‌هاش جز لانه ترور و جاسوسی چیز دیگه نیست و خواهان بسته شدن این لانه های ترور و جاسوسی هستیم و خود شما یک جزء به اصطلاح سازمان دهندگان یه اعتراض بسیار مهم و جدی بودید برای اینکه کنسولگری جمهوری اسلامی نتونه تو شهر گوتنبرگ باز بشه و کار بکنه. این جزء سیاست‌های ماست و روشنه که در مقابل بازدید اینها هم باید اعتراض کرد و اجازه نداد عملاً که با اعتراض وسیع اجتماعی و اجازه نداد که اینها بتونن به چنین تحرکاتی ادامه بدن یا دست بزنن.
آذر ماجدی، مسئله اینه که خب توی خود سوئد الان نیروهای از اپوزیسیون ایرانی هستن که اعتقاد به این دارن که باید با اینا دیالوگ کرد و مخالف به اصطلاح رفت و آمد اینا نیستن، در صورتی که خود دولت سوئد حزب راسیستی که به مجلس به اصطلاح وارد شده هیچ یک از سران دولت حاضر نیستن با به اصطلاح رهبران این حزب راسیستی برن بشینن و گفتگو کنن. چرا مثلا با جمهوری اسلامی نشستن و گفتگو کردن از نظر اینها اوکی هست ولی یه حزب راسیستی اوکی نیست؟ مگه ارزشایی که اینا به هم به انسان قائلن فرق میکنه؟
این بورژوازی، ببینید، این یه سیاست ریاکارانه است، یه سیاست معیارهای دوگانه است. اینها باور کنید توی شرایط دیگه‌ای که این حزب راسیستی کمی قوی تر بشه با اون حزب هم میشینن راحت دست میدن و گفتگو میکنن، کما اینکه در زمان به قدرت رسیدن فاشیسم بسیاری از این دولت‌هایی که الان اخ و اخ میکنن به فاشیسم و میدونستن چه اتفاقاتی داره توی آلمان میفته علیه یهودیا، علیه کمونیستا، علیه هموسکشوالا، علیه آزادی‌خواها، میدونستن چه اتفاقاتی داره میفته، باهاش مذاکره کردن، با هیتلر مماشات کردن، همطور با موسولینی تو ایتالیا. اینها ربات دقیقا نسبت فرهنگی اینجا به کمک اینها میاد و ارتجاعی بودن نسبت فرهنگی رو ما اینجا میتونیم ببینیم. گویید اینها چون توی ایران هستن اوکیه. مسئله منافع اقتصادیشونه، خیلی روشنه، منافع اقتصادیشون حکم میکنه که این کارو بکنن. کلی توش بورژوازی سوئد نقش داره، پول گیرش میاد و اینها دولت سوئد نماینده و سخنگوی بورژوازی سوئد هست و از منافع بورژوازی سوئد دفاع میکنه. به این دلیله که میشینن و بعد با یه تئوری نسبیت فرهنگی راسیستی ارتجاعی توجیه میکنن این عمل ریاکارانه شون رو و این سیاست ارتجاعی شون رو.
مرسی آذر ماجدی که وقتتون رو با ما شریک شدین، براتون ایام خوبی رو آرزو میکنم.
خیلی متشکرم و شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
مرسی. شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? Feel this way, I just
spots in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. For a while now, you tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Where? For a while.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید، صدای آزادی خواهان، برابری طلبان، صدای حق طلبی و صدای کارگران کمونیست. در این بخش از برنامه دوست دارم توجهتون رو به اطلاعیه هایی که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری و اخباری که به دستش رسیده جلب بکنم. امروزها در سراسر ایران ما شاهد اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگری هستیم و این تنها حرکتی هست که میتواند به عمر سیاه رژیم جمهوری اسلامی که 3 دهه سیاهی، تباهی، فقر رو بر جامعه تحمیل کرده پایان بده، چرا که فقط کارگران میتونند و اینها نیرویی هستند که نه تنها با آزاد کردن خودشون جامعه رو هم آزاد میکنند. توجهتون رو به اخباری که به دست ما رسیده جلب میکنم. اعتصاب کارگران پالایشگاه های اسلویه، اخراج 1000 نفر، دستگیری تعدادی از کارگران. بنابر خبر دریافتی، سه‌شنبه 10 آبان ماه حدود 1000 نفر از کارگران در فازهای 15 و 16، 17 و 18 پالایشگاه های گاز اسلویه دست به اعتصاب زدند. دلیل اعتصاب کارگران اعتراض به عقب افتادن 4 ماه دستمزد و همینطور تعطیلی پروژه و اخراج دست جمعی 1000 کارگر است. تعدادی از کارگران را به جرم اغتشاش دستگیر کردند. همینطور روز دوشنبه 9 آبان در فازهای 1، 6، 17 کمکاری و اعتصاب بود است. اما روز سه‌شنبه اعتصاب به فازهای دیگر 4 پالایشگاه گسترش یافته است. کارگران مقابل درب فازهای 16 و 17 تجمع کردند. بیشتر کارگران اعتصابی پروژه‌ای هستند. پروژه به دلیل نبود ماتریال تولیدی که میگویند کمبود آن به خاطر تحریم هاست، مدتی بود که عملاً فلج بود و کار پیش نمی رفت. این پروژه در اختیار صنایع انرژی و شرکت‌های پیمانی وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا مانند شرکت سپانیزه است. حقوق کارگران بین 300 الی 600 تومان است. کارگران گفتند حالا که اخراج هستیم اول حقوق معوق 4 ماه را پرداخت کنید. کارفرماها گفتند که شرکت‌ها پولی دریافت نکردند که به شما پرداخت کنند. به کارگران گفتند که تجمع را خاتمه دهید و بروید و بعداً برای تصفیه بیایید. اما کارگران بر دریافت فوری حقوقهایشان اصرار کردند و تا عصر به تجمعشان ادامه دادند. چهارشنبه کارگران مجدداً بیرون سایت تجمع کردند. نیروهای امنیتی اطراف کارگران را گرفتند و نمی‌گذارند دیگر کارگران به آنها نزدیک شوند. کارگران دیگر می‌خواهند به حمایت از همکاران اعتصابیشان به تجمع آنها بپیوندند، اما نیروهای امنیتی مانع می‌شوند. هر کسی، چه کارگر چه عابر پیاده، که بخواهد به تجمع کارگران روبروی سایت نزدیک شود دستگیر می شود. بنابه خبر کارگران محل را ترک نکردند و شب را همانجا ماندند. کارگران اسلویه، متحدانه برای آزادی همکارانتان و نقد کردن دستمزدها و مقابله با سیاست اخراج دست جمعی بیستید. تلاش کنید کارگران بخش‌های دیگر را در حمایت از خود وارد اعتصاب و اعتراض کنید. حتی اگر نیروهای امنیتی مانع پیوستن کارگران به همدیگر شوند، می توان در هر پالایشگاه در حمایت از خواسته های همکارانتان وارد اعتصاب شد. توضیحات کارفرماها را نباید پذیرفت. ما از سود حاصل از تولید و قراردادهای این شرکت‌ها چیزی نصیبمان نشده تا حالا در ورشکستگی و توقف تولید سهمی به عهده بگیریم. کار کرده ایم و دستمزدمان را می خواهیم. کارگران پروژه‌ای نه فقط باید خواهان نقد کردن دستمزدهایشان باشند، بلکه باید با سیاست اخراج دست جمعی مقابله کنند. اگر کاری ندارند باید بیمه بگیرند. بیکاری بدهند. اجتماعاتتان را به مجمع عمومی تبدیل کنید و برای گام‌های بعد دست جمعی تصمیم بگیرید. برخواست آزادی فوری دوستانتان، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، تجدید قراردادها و لغو سیاست اخراج اصرار کنید. کارگر زندانی آزاد باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اطلاعیه بود به تاریخ 12 آبان 89 یا 3 نوامبر 2010. دوستان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. در این بخش از برنامه توجهتون رو به دیگر خبرهای کارگری و اطلاعیه‌هایی که از طرف حزب به دستمون رسیده جلب می‌کنم. اخراج کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر یا لادن. بنابر خبر دریافتی، سرانجام پس از ماها توطئه و ترهند سرمایه‌داران و عوامل کارفرما در کارخانه روغن نباتی بهشهر، 80 نفر از کارگران رسمی را که هر یک دارای بیش از 20 سال سابقه کار می باشند را از کار بیکار و اخراج نمودند. از هفته ها پیش کارفرما با تهدید و کارشکنی در برخی پرداخت های ناچیز و حتی مبالغ اضافه کاری، شرایط بسیار نامناسب روانی را علیه 120 نفر کارگران رسمی ایجاد نموده تا شاید کارگران به خواست آنها مبنی بر قبول بازخریدی بدون هیچ مزایایی اسم رمز اخراج محترمانه تسلیم شوند. طی چند روز اخیر با بستن درب کارخانه به روی 80 نفر از کارگران حتی از ورود آنها به داخل کارخانه ممانعت نمودند و با پشتگرمی به حکومت اسلامی سرمایه‌داران و ادارات و ارگانهایش با گستاخی به کارگران گفتند شما از کار اخراجید، بروید و شکایت کنید، هرچه قانون گفت ما هستیم. در حال حاضر کارگران اخراجی با تجمع و اعتراض و شکایت و مراجعه به اداره کار حکومت اسلامی مصرانه خواهان بازگشت به کارند، اما تا این لحظه عملاً به دلیل همکاری اداره کار و مراکز حکومت اسلامی با کارفرماها و سرمایه‌داران به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. کارخانه روغن نباتی بهشهر واقع در جاده قدیم کرج با 750 نفر کارگر رسمی و قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شیفت فشرده کاری همکنون در زمینه تولید انواع محصولات روغن نباتی فعال می باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 11 آبان 89، 2 نوامبر 2010. اطلاعیه دیگه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که توجهتون رو به این اطلاعیه هم جلب می‌کنم. زنده باد اعتصاب کارگران راه آهن تهران. بنابر خبر دریافتی، به دنبال عدم پرداخت سه‌ماهه دستمزدهای مربوط به ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ماه و همچنین عدم پرداخت حق بیمه کارگران از جانب کارفرما، بیش از 100 نفر از کارگران فنی خط و ریل منطقه اسلامشهر از اولین ساعت کاری صبح روز یکشنبه 9 آبان به نشانه اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و عدم پرداخت حق بیمه از جانب سرمایه‌داران و عوامل کارفرما و شرایط غیر انسانی کاری با اعتصاب قدرتمند خود دست از کار کشیدند. کارفرما و با معذرت کارفرما و اراذل حراستی به هر شگردی متوسل شدند تا شاید اعتصاب را شکسته و کارگران را به سر کار بازگردانند، اما کارگران به طور همزمان با ادامه اعتصاب و تجمع اعتراضی خواهان دریافت فوری دستمزدها و واریز حقوق بیمه از جانب کارفرما شدند. تهدیدها و وعده‌های دروغ صاحب محمدی مدیر راه آهن و همدستان دزدش علیه کارگران خشمگین و معترض بی نتیجه ماند و کارگران با تعطیل نمودن کامل کار تا پایان ساعت کاری به اعتصاب خود ادامه دادند. با این حال تاکنون از جانب کارفرما هیچ گونه جواب روشن شفافی مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوق و حق بیمه ها به کارگران ارائه نشده است. کارگران راه آهن در این شرایط حساس و برای پیروزی لازم است کل نیروی کارگران راه آهن متحدانه به اعتصاب بپیوندند. اجازه ندهید که صاحب محمدی وقت بخرد و علیه کارگران معترض توطئه بچیند. به سرعت و به هر شکل مقدور مجمع عمومی برگزار کنید، تصمیم بگیرید و وارد اعتصاب شوید. اعتصاب سراسری ما و خوابانیدن کار و پیوستن به اعتصاب کارگران فنی خط ریل اسلام شهر فوراً کارفرما را عقب میراند. این اعتصاب تنها بر سر دستمزدها و حقوق به تاراج رفته ما نیست، بر سر ایجاد اتحادی عمیق در میان ما هم هست. با قدرت اتحاد و پرچم منافع واحد کارگری امثال محمدی ها را سر جایش بنشانید. زنده باد اتحاد شما و زنده باد اعتصاب بر حقتان. بیش از 1000 نفر از کارگرانی که دستمزدها و حقوق بیمه هایشان معوق شده تحت استخدام انگل پیمانکاری راجمان کبیر هستند. دستمزد کارگران پیمانکاری راه آهن تهران در قالب قراردادهای موقت و سفید امضا بر پایه قانون کار حکومت اسلامی سرمایه‌داران 300 هزار تومان بوده و ساعت کاری کارگران راه آهن تهران از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر و اضافه کاری اجباری بنا به نیاز کارفرما برقرار می باشد. دوستان عزیز، این هم بخشی از اطلاعیه بود که از طرف حزب به دست ما رسیده بود تحت عنوان زنده باد اعتصاب کارگران راه آهن.
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, hey, hey. Eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, hey, hey. Eh. Waka, waka, eh, hey, hey. Eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, hey, hey. It's time for Africa.
I'm way on my journey, biggie, biggie, mama. 1 A to Z. My T, so sell on my journey, biggie, biggie, mama. From East to West, my T.
Waka, waka, my A, A. Waka, waka, my A, A.
Tongue is in, so my Zibu, yeah.
Cause this is Africa.
شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری، به پایان برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری میرسیم. من کریم نوری برای همه شما عزیزان بهترین ها را آرزو میکنم. همبستگی با جنبش کارگری آن چیزی هست که همه میتونند انجام بدن، چرا که فقط کارگران میتونند به این ننگ جامعه بشریت در قرن 21 جمهوری اسلامی پا پایان بدند و نظامی رو بیاورند، جامعه‌ای رو بسازند که در آن رفاه برای همگان، آزادی برای همگان، برابری برای همگان یک رکن اساسی حکومتشون هست. مرسی که با ما بودید. حتما برنامه‌های دیگه رادیو یک دنیای بهتر رو گوش بکنید، نظراتتون رو برای ما بفرستید و اخباری که در رابطه با مسائل کارگری در جاهای مختلف هست حتما به حزب گزارش بدهید. برایتون ایام خوبی رو آرزو میکنم، به امید شنیدار در برنامه‌های دیگر.
برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.